آهنگ برنامه بهارخانی تقدیم شما شنوندگان گرامی شد و اشعار بهاری موضوع برنامه بهارخانی بود. خب داریم به ساعت 2 بامداد میرسیم و زمان تقدیم برنامه درس مثنوی که با موضوع مثنوی خانی تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه به مدت 58 دقیقه. دعوت میکنم این برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 121 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدیم. روزم به عیادت شب آمد، جانم به زیارت لب آمد. از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. یار آمد و جام باده بر کف، زان می که خلاف مذهب آمد. هر بار ز جرعه مست دیدم، این بار قدح لبا لبا آمد. بر هر فلکی که ماه او تافت، خورشید کمین کوکب آمد. گویی مه نو سواره دیدش، که از عشق چون نعل مرکب آمد. این بس نبود شرف جهان را، کو روح و جهان چو قالب آمد. ما می رویم سراغ مثنوی، ادامه اون داستانی که در اون پادشاه جهود آتشی برافروخته بود تا مؤمنان رو امر به بت پرستی بکنه، اگر نکردن به اون آتش بسوزاند، و طفل یک مادری رو از آغوش او گرفت و به درون آتش انداخت تا مادر رو از ایمان خودش بگرداند. آتش اون طفل رو نسوزاند و این موجب کرامت سبب شد که مؤمنان که آتش رو گلستان دیدند گروه گروه خودشون رو در آتش افکندند. مولانا از اینجا بحثی رو مطرح کرد در بیان این که خاصیت ها ذاتی اشیا نیست و خداوند این خواص رو در واقع به اونها میدهد و در حقیقت خداست که علت میشود وقتی که این اشیا کنار هم قرار میگیره. که ما به اینجا که رسیدیم یک بحثی کردیم در باب عقاید اشاعره و معتزله، تفاوت دو مشرب رو در طبیعت شناسی و رابطه طبیعت با خدا به اختصار بیان کردیم. حالا داستان رو دنبال میکنه مولانا و در همین مسیر جلو میره. آخرین بیتی که خواندیم بیت شماره 853 بود که می گفت گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق کی کردی میان قوم عاد. اگر باد هوشیار نبود و مأمور از امر حق نبود، واقف از جان حق نبود، کجا میتونست تمیز بده و جدا بکنه قوم عاد رو و یک عده رو بسوزونه؟ اما هود رو که پیامبرشون بود و پیروان او رو نسوزونه. این باد گویی که بینایی داشت، گویی که هوشیار بود، واقف بود از جان حق، اتصال داشت با خداوند. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق چه کردی میان قوم عاد. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. توضیح میده حالا اون کاری که باد کرده با قوم عاد چی بوده. میگوید که حضرت هود پیامبر قوم عاد یک خطی دور جماعت مؤمن کشید و در واقع این خط به منزله یک حصن حسینی شد، یک قلعه شد که هر کی درون اون خط بود محفوظ میموند. باد وقتی که میرسید به اون خط نرم میشد، آرام میشد، دیگه ویرانگر و کشنده نبود. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. همچنان شیبان رائی می کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفند هم نگشتی زان نشان. یه مثال دیگه می زنه، میگه حالا هود که پیغمبر بود، غیر پیغمبرش هم می تونست به مقامی برسه که همین کارو بکنه. مثالش کیه؟ شیبان رائی، گفتن یک ولی خدا بوده، عارفی بوده، مثلا مال قرن سوم اونطورا در کوههای لبنان چوپان بوده، رائی بوده، گلدار بوده، گلچران بوده. این ظهر جمعه که میخواسته بره شهر نماز جمعه بخونه، کسی رو نداشته که گلش رو به دست او بسپره تا از گرگ در امان باشه. این گله که دور هم جمع بودن یه خطی دورشون میکشیده، دیگه نه گوسفندی پاشو از این خط بیرون میگذاشته، نه گرگ جرأت میکرده که پاشو از این خط به درون بگذاره. همچنان، یعنی همینطور، مثل این شیبان رائی میکشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید، تا اینکه گرگ جرأت نکنه، نیارد، یعنی این جرأت رو نداشته باشه که حمله بکنه. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. هیچ گوسفندم از اون خطی که این میکشید عبور نمیکرد. نگشتی زان نشان یعنی عبور نکردی از اون علامت. این علامتی که او کشیده بود هم گوسفندا رو نگه میداشت از این طرف که بیرون نرن، هم گرگا رو مانع میشد از اون طرف که تو نیان. بعد از این مثالی که راجع به امور محسوسه میرود سراغ امور اخلاقی. حالا مثل همیشه از هر فرصتی مولانا استفاده میکنه یه سری به عالم درون میزنه. باد حرص گرگ و حرص گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. بله، ادامه همون بحثه. میگوید که دو تا حرص اینجا در کار بود، یک حرص گرگ، یه حرص گوسفند، دو تا اراده، دو تا علاقه، که اینا رو به باد تشبیه میکنه. نه اینکه بحث باد است و قوم عاد و هود و اینا. میگه این حرص گرگ و حرص گوسفند زندانی شده بودن، مقید شده بودن. در چی؟ در دایره مرد خدا. اون دایره‌ای که شیبان رائی میکشید این مرد خدا، این حرص گرگ و حرص گوسفند رو به بند کشیده بود، یعنی محکم نگه داشته بود. باد حرص گرگ و حرص گوسفند دایره مرد خدا را بود بند، یعنی بند دایره اون مرد خدا بود، بندی دایره مرد خدا بود، در بند دایره مرد خدا بود. حالا از اینجا اون نقب معنایی و معنوی خودشو میزنه. همچنین باد اجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. میگه این تحول در تأثیر باد رو در باد اجل هم میبینید، چون اجل رو به باد تشبیه کردن دیگه، که میاد مثلا همچنان که باد گلستان رو غارت میکنه و گلها رو پرپر میکنه، اجل هم همین کار رو میکنه. دیدید دیگه باد اجل چقدر در ادبیات اومده. باد اجل، میگه باد اجل هم همینطوره، با اینکه کارش کشتنه و نابود کردنه، اما با عارفان چی کار میکنه؟ با اهل حق و اونایی که به حقیقت رسیدن. این باد اجل نرم و خوشه همچون نسیم یوسفان. اینجا نسیم یعنی بو، بوی خوش یوسف چقدر دلپذیره. یک نسیمی بیاد که این با خودش بوی یوسف رو به همراه داشته باشه. مرگ با اهل خدا چنین رفتاری میکنه، اینقدر خوشاینده. در احادیث ما هم هست دیگه که مردن برای خوبان شبیه بو کردن یک سیبه. چقدر بوییدن یک سیب آرامش بخش و لطیفه. بوی سیب چقدر ملایمه، هم دلپذیره هم ملایم. بعضی عطرا خوبن اما اینقدر تندن که تکون میدن آدم رو، ولی سیب رو دست بگیرید و بو کنید هم خوشتون میاد هم آرام. مرگ باد اجل با عارفا همین کارو میکنه. این بادی که با دیگران چه میکنه، با عارف اینطور رفتار میکنه. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چونش گزد. دیگه مثال معروفش آتش است و حضرت ابراهیم که اون دندانش رو فرو نکرد آتش در بدن ابراهیم. چرا؟ چون ابراهیم گزیده حق بود، پیامبری بود که حق او رو برگزیده بود. آتش چطور جرأت میکنه که بگزد و گزندی برساند به گزیده حق که ابراهیم هست؟ ذاتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. حالا این آتش طبیعی که اینطور تأثیرش عوض میشه و اثرش دگرگونه میشه، این رو ببینید. یه آتش دیگری هم هست در درون همه ما، اون آتش شهوته. این آتش هم همیشه اثرش ثابت نیست، وقتی به اهل دین برسه آتش شهوت نمیتونه اونا رو بسوزونه. اونایی که در آتش شهوت میسوزن از اون جهت میسوزن که دیندار نیستن، اما اهل دین نمیسوزن، با اینکه غیر اهل دین رو آتش شهوت نابود میکنه، تا قعر زمین میبره، یعنی خوردشون میکنه، فرودشون میاره، پستشون میکنه. ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را یعنی غیر اهل دین رو چیکار میکنه؟ برده تا قعر زمین، تا اسفل سافلین میبره. موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی واشناخت. دوباره برمیگرده به یک پدیده طبیعی که چطور به امر خدا تأثیر متفاوت داشته. همونطور که باد قوم عاد رو تفکیک میکرد، خوبا رو نمیکشت، بدا رو میکشت، موج دریا هم همین کار رو با قوم موسی کرد. وقتی که موسی با قوم خودش به نیل زدند و از نیل گذشتند، فرعون با لشکریان خودش دنبال کرد اونها رو و تصور میکرد که همونطور که آب کنار رفت و موسی و پیروانش گذشتن، او هم میتونه به سلامت بگذره. ولی سبتی ها گذشتن، قبطی ها غرق شدن. موج دریا چون به امر حق بتاخت، یعنی چون حرکتش به امر حق بود، موسی را یا موسی را ز قبطی واشناخت. قبطی ها رو غرق کرد، سبتی ها رو رد کرد، رها کرد. خاک قارون را چو فرمان در رسید، با زر و تختش به قعر خود کشید. خاک خاصیتش اینه که تخت رو روی خودش نگه میداره، تکیه گاه تخته. ولی با قارون برعکس این عمل کرد. فرمان الهی که به خاک رسید، دهان باز کرد، قارون با تخت طلایی خودش به درون خودش کشید. پس این اشیاء طبیعی خواستشون در تصرف خداونده. یه جا خدا امر میکنه که این کارو بکن، یه جای دیگه امر میکنه که خلاف اون بکن. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد، مرغی شد پرید. خب حالا قوم عاد رو گفت، حضرت ابراهیم رو گفت، داستان حضرت موسی رو گفت، داستان قارون رو گفت، میاد سراغ حضرت عیسی. میگه حضرت عیسی هم کارش این بود که یک پیکری درست میکرد، مجسمه‌ای درست میکرد از گل، یعنی خاک و آب رو با هم میامیخت، یک پیکری درست میکرد، بعد در این پیکر میدمید و این مرغ میشد به اذن خدا، که اشاره است به آیه قرآن، آیه 110 سوره مائده: از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی، فتنفخ فیها فیکون طیرا به اذنی. خدا به حضرت عیسی میفرماید اون وقتی که تو از گل یه چیزی درست میکردی مثل پیکر مرغ، از تخلق من التین، یعنی یه چیزی درست میکنی، اون موقعی که تو از گل چیزی میسازی که هیئت طیر، مرغواره، به اذنی، اون وقت به اجازه من، فتنفخ فیها، درش میدمی، فیکون طیرن به اذنی، اون مجسمه مرغ میشه به اذن من. خب مولانا میگه که آب و گل چون از دم عیسی چرید، از دم عیسی چریدن یعنی بهره‌مند شدن از اون نفخه مسیحایی، دم مسیحایی. چریدن اینجا به معنای رشد کردن و بهره‌مند شدن، یعنی تغذیه میکرد از این نفس عیسایی. نفس عیسی این آب و گل رو رشد میداد. وقت چی میشد این آب و گل؟ بال و پر پیدا میکرد، مرغ میشد، میپرید. دو مرتبه میرود سراغ عالم درون. هست تسبیحت بخار آب و گل مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. میگه حالا یه مثالم مربوط به خود توه، همش فکر نکن که این اتفاقات برای انبیا و اولیاء خدا میفته، خودت هم وقتی صدق دل داری ببین چه اتفاقی برات میفته. این مناجاتی که میکنی، تسبیحی که میکنی، نیایشی که میکنی، دعایی که میکنی، مگه غیر از اینه که این بخار آب و گله؟ یعنی یه بادیه، یه هواییه، این که از دهانتو در میاد به لحاظ طبیعی چیه؟ یه بخاریه دیگه، یه نفسیه، بخار آب و گله، یعنی یه پدیده طبیعیه. اما این پدیده طبیعی از صدق دل تو که در اون میدمی مرغ بهشتی میشه، یعنی بال و پر پیدا میکنه، میره تا عالم ملکوت و به بهشت میرسه. همین دعای تو، این دعا ظاهرش بخار آب و گله، اما از نفخ صدق دل، یعنی از اون دمیدنی که برخواسته از راستی و درستی و پاکی دل باشه، این بخار طبیعی تبدیل به مرغ بهشتی میشه. پس تو هم میتونی کار حضرت عیسی رو بکنی. فقط حضرت عیسی نبود که در اون آب و گل میدمید و اون مرغ میشد، در تو هم این اتفاق میفته اون موقعی که از روی صداقت دعا میکنی. حالا باز برمیگرده سراغ حضرت موسی. اصلا جولانگاه مولوی قرآن و مفاهیم قرآنیه، یعنی در سپهر حقایق و معارف قرآنی پرواز میکنه، گفتمانی غیر گفتمان قرآنی نداره. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست او ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. میگه که وقتی که حضرت موسی به خدا گفت که خودت رو نشون من بده، خداوند به او گفت که لن ترانی، تو منو نمیتونی ببینی، ولکن انظر الی جبل، نگاه کن به کوه. موسی به کوه نگاه کرد. این نگاه موسی که به کوه افتاد باعث شد که نور موسی در کوه اثر بکنه. نور موسی که یک بارقه بود از نور الهی، کوه طور رو به رقص در آورد. این کوه جامد بی حرکت عاشق و شیدا شد، به رقص در اومد. مثل صوفیا که در سما می رقصند، کوه هم صوفی کامل شد و به رقص در آمد و از نقص رها شد. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست او ز نقص. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، تعجب نکن اگر که کوه مثل صوفیان به رقص و سماع در اومد. جسم موسی از کلوخی بود نیز، خود موسی که با نور خودش کوه رو اینطور متحول کرده بود، جسمش از همین خاک بود. یعنی موسی هم با همین ظاهر طبیعی اثری در نگاهش بود که مثل نوری کوه رو اینجور متحول کرد. همه اینها در همون مسیری است که مولانا در بیان تغییر اثر آتش در داستان اون پادشاه ذکر کرده. اینا مثال‌های مختلفی است که میزنه، گاهی از عالم درون و معنوی، گاهی از عالم طبیعت، که چه آتش شهوت در درون، چه آتش طبیعی در درون، اینا تونه آثارش متفاوت باشه. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. دید که این آتش گلستان شده بر طفل اون مادر و بر اون مردم، اما این عجایب بر انکارش افزود، یعنی همچنان منکر بود، مسخره میکرد. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناسهان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مران. آمدن نصیحتش کردند، گفتند که بس کن، دست از این کار بردار، از حد مگذران. این اسب مخالفت و سرکشی و ستیز جویی رو که سوار شدی، اینقدر ندوان، اینقدر مران، اینقدر سوار بر این اسب پیش نرو. نصیحتش کردن، ناسهان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. با ناسهان چه کرد؟ اونا را هم دستگیر کرد، زندانی کرد. ناسهان را دست بست و بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. یه ظلمی کرده بود به مردم، یه ظلم دیگری هم کرد به اینایی که خیرشو میخواستند و نصیحتش میکردند. این ظلم دوم رو به اون ظلم قبلی وصل کرد، همینطور پی در پی ظلم میکرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. پیوند در پیوند کردن ترکیب لطیفیه. خب کار به اینجا که رسید، ندا از آسمان آمد، بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار ای سگ که قهر ما رسید. دیگه وقتی که کار به اینجا رسید، یک ندایی آمد، یک فرمانی رسید، بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای دار یعنی صبر کن، وایسا، حالا نگاه کن که قهر ما رسید، پای دار ای سگ قهر ما رسید. حالا دیگه موقع عذاب الهیه. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و وان جهودان را بسوخت. قهر خدا چجور ظاهر شد؟ این آتشی که اون مردم رو نمی سوزاند، حالا دوباره برگشت به اون اثر معمولی خودش. شعله‌ای برافروخت که 40 متر ارتفاع اون بود، 40 گز ارتفاع اون بود. این آتش حلقه شد، این جهودان رو، اون پادشاه رو با اونایی که با او همکاری میکردن محاصره کرد و همشون رو سوخت. حلقه گشت یعنی گرداگرد اینا رو محاصره کرد و همشون رو سوزون. اصل ایشان بود ذاتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. هم ز آتش زاده بودند آن فریق، جزها را سوی کل آمد طریق. آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. میگه